سلطان رضا، دین قرآن رضا، اصل ایمان رضا جان.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب قندیل‌های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه داستان‌هایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. در برنامه قبل شنیدید مردی که چند سال از بیماریش میگذشت و برای معالجه هزینه زیادی کرده بود، هر روز با صندلی چرخدار به حرم امام رضا علیه السلام میرفت و گوشه کفشداری مینشست. یک روز که از حرفای مردم دل شکسته شده بود، مثل روزهای قبل به حرم رفت و سفره دلشو برای امام باز کرد. بعد بیرون رفت و صندلی چرخدارشو به سمت خونش رکاب زد. و حالا ادامه روایت کتاب قندیل‌های یخی در قسمت هشتم. این داستان عشق قسمت پایانی. شب جمعه بود، برف به شدت میبارید و باد زوزه کشان از روی شهر رد میشد. آسمون تاریک از نور فشفشه‌های رنگارنگ روشن شده بود و مردم با شور و اشتیاق شادی میکردند. مرد توی اتاق کوچیک خونش که پنجره کهنه و آهنی زنگ زدش رو به حرم باز میشد، روی تخت چوبی دراز کشیده بود و آسمون نورانی و گلدسته های حرم رو تماشا میکرد. برف کوچه رو پر کرده و خونه خلوت و ساکت بود. بچه هاش به حرم رفته بودن. همسرش معصومه براش نبات داغ آورده بود. مرد به زحمت خودش رو روی تخت جابجا کرد و به دیوار تکیه داد. سقف اتاق آجرنمای قدیمی بود. بخاری گازی گوشه اتاق روشن بود و پرده یک کهنه زخیم و پرنقش و نگاری جلوی در آویزون بود. شیشه های پنجره از گرمای اتاق بخار کرده بود. گاهی قطره های روی شیشه ها سرازیر می شد و خط ممتدی می کشید. کم که گذشت مرد رو به همسرش کرد و گفت:
معصومه بی زحمت یه دستمالی به شیشه ها بکش.
باد به شدت از لای درزای پنجره به داخل اتاق نفوذ می کرد.
معصومه جان بیرون خیلی سرده، چرا گذاشتی بچه هم برن؟
نخواستم تو زوغشون بزنم، گفتم نرید باباتون دعوا میکنه. فاطمه گفت پس که بابا رو دعوا کنه که پری روز تو این هوا رفته بود حرام.
قربان دختر خوبم برم. راستی درس و مشقش چطوره؟
خوبه خوبه، خیلی خوبه، خدا رو شکر. معلمش گن یه دانش آموز نمونه است. راستی مشه بلفاز نباید داغتو بخور تو از دهن نگفته.
دست دهن نکن.
میگم راستی محمد خیبر رستم کلا دیدن نامزدش، گفته رو بگم پسر 22 سالش هنوز این بچه هست، کسی نیست انه بگه آخه بچه جان برای دیدن نامزدت هم اجازه بگیری.
خویه از تربیت بچه مونه، مریض هم میخواد نگفته نره، پس کارش چی میشه؟
گفت مرخصی میگیره. بهش گفتم الان برف و بارون همه جا را به هم ریخته، میگه زنگ زدم قول دادم که بره.
خب بذار بره، من بگو مراقب خودش باشه. میدونی مسلمه همه آرزوم اینه که این بچه سر و سامون بگیره. برای روز آقا امام رضا رو خیلی قسم دارم انشاءالله جوابمو میشه. البته 60 سالمه، عمرمو کرده، ولی برای این بچه ها دلواپسم. خدا به هر کی سر داده سامونم میده.
انشاءالله خدا تو رو کمک بود.
انشاءالله.
سپیده تازه زده بود. مرد به زحمت خودش رو جابجا کرد. عرق سردی روی صورتش نشسته و حس خوبی وجودش رو پر کرده بود. خوابی که دیده بود لحظه ای ذهنش رو رها نمی کرد. زن وقتی خوشحالی شوهرش رو دید پرسید:
چیه مشتبه الفاظ؟ چیزی شده؟
سر صبحونه بهت میگم.
بعد از صبحانه مشهد ابوالفضل خوابی رو که دیده بود تعریف کرد. همه خوشحال شدن. زنش معصومه گفت:
ای کاش علی همم اینجا بود. طفلی اگر بدون بابا چه خوابی دیده ها از زاهدان تا اینجا یک سرایه. با پوچین سربازی هم آیا بابا رو کور میکنه میبره قم.
مرد بیش از همه احساس غرور و شادی میکرد. بچه ها میخواستن بدونن پدرشون کی میره قم. اون گفت:
آه سب کنیم ببینم چه کار باید بکنیم. خواهش میکنم به کسی چیزی نگید.
باشه
تو هم که رفتی روزم گلاب زن تو بقیه فامیل چیزی نگو.
چشم آقا جان. مرد همه اون روز رو به دیوار تکیه داد و بدون اینکه حرفی بزنه از پشت شیشه بخار گرفته به کوچه نگاه کرد. ابر بیقراری آسمون دلش رو پر کرده بود و گاه و بیگاه میبارید و از ناودون چشمش جاری میشد. روزها میگذشت و همسر و فرزندان مشهد ابوالفضل از مسافرت به قم صحبت میکردن. اما اون لبخند میزد و آروم میگفت:
این چهارده میرم
شب 24 دی بود. مشهد ابوالفضل به دیوار تکیه زده بود و متفکرانه به نقطه خیره شده بود. توی فکر بود که صدای زنش معصومه رو شنید.
کجایی مشهد ابوالفضل؟
آها معصومه جویی.
خب کیم پس؟ کجایی؟
میگم خانم جان بچه ها خوابیدن.
آها خیلی وقته.
تو کجا بودی؟
من داشتم لباس میشستم. بیا تر چایی باوردم.
دست در نکنه زحمت کشید.
میشه جا
میلنی معصومه؟ داشتم با بدبختی هم فکر میکردم. لاغت تو زندگی می هیچ وقت نتونستم قدر تو یکی رو بدونم.
من از تو بدی ندیدم. ما با هم دوست بودیم، رفیق بودیم. چند برگم تره مش ابوالفضل. اصلا می دل نخواد که با من اینطوری هر زنی ها.
تو رفیق خوبی بودی. ولی من مرد خوبی نبود.
باز شروع کرد.
بعضی وقتا با خودم میگم این درد و مرض کیفر بدیامه. شاید نمیدونم ولی تو زن خوبه بودی.
معصومه برای اینکه حرفو عوض کنه بلند شد و پرده یه پنجره رو کشید.
چند بار به این پسر گفتم این پنجره پوسیده، باشه برو یه جوشگاری چیز بیار انا درست بکن. زمستانم آمد کاری نکرد. پسر اصلا حوصله این کار رو نرکه. حالا اگر علی بود همان روز اول که میگفتم ما کار تمام میکرد. حالا من هر روز پارچی کهنه لای درزا بذارم که بد نیاد. ولی مگه میشه؟
معصومه با ظرافت حرف عوض کرده بود و مشهد ابوالفضل اینو خوب فهمید. اما به روی خودش نیاورد و گفت:
این کار محمد نیست. این دفعه که آج زن آمدم میگم درستش کنه.
چقدر بتی برار بگیم ولی خجالت کشم. محمدم میتونه ولی طفلی پول توی دست و بالش نیست. راستی مشهد ابوالفضل این پا و آن پا کردن و نرفتن به قم به خاطر پوله ره ها؟
خب چی کار کنم زن؟ هرچه زنم نیومده. من نمیدانم چی کار کنم. تو جیبم یه شایی هم نیست. موندم چی کار کنم؟ چندر قرض حقوق بازنشستگی که میره برای وام و قرض گله ها تا آخر برجم چند روزی مونده. نمیدانم گیج شدم. اگه آج حسن اومد که بهش میگم منو ببره. اگرم تا عید نیومد خب میذارم برای سال دیگه.
ایشالله درست بیبه. الان مسافرت سخته. محمد میگفت امو ماه بعد میاد.
میدانم تمام موقع سب میکنم. حالا تو برو بخواب خیلی خسته شدی.
کاری نری؟
نه فقط بی زحمت اون گرس هم با یه لیوان آب بیار بعد برو بخواب.
باش یا علی.
اتاق که خلوت شد مشهد ابوالفضل دوباره تو فکر رفت. کم کم پلکاش گرم شد و خوابید. نزدیک اذان صبح با صورتی عرق کرده از خواب پرید. خواست زنش معصومه رو بیدار کنه اما صبر کرد. وقتی معصومه به اتاق رفت تا مشهد ابوالفضل رو برای نماز بیدار کنه دید اون بیداره. رو کرد و اونو گفت:
چی شده؟ چرا بیداری؟
دوباره همون خوابو دیدم.
چی؟
معصومه یه حسی به هم میگه باید برم قم. اسم میکنم آقا امام رضا شفای منو به خواهرشون حواله کردن. اما چطور برم؟
معصومه خواست حرفی بزنه که مشهدی ابوالفضل گفت
نمیخواد چیزی بگی معصومه، میدانم که دیگه چیزی برای فروختن نداریم. از همسایه هم که نمیشه قرض گرفت، هنوز قرضهای قبلیشون مونده.
چیزی نیست که درست نشه. دیشب فهمیدم 4 تا جبه نوشابه داریم، اون رو میفروشیم، نباید معطل بکنی. از داداش مرتضی هم کمک میگیرم، بعد از نماز میرم دنبالش، تنهایی که نتونی بری که.
معصومه، مرتضی اگه میخواست کمک کنه لاقل تو این یه ماه میامن دیدنمون، انگار ما رو یادش رفته، شاید براش سخته. خواهش نکن، یا با محمد میرم یا میگم زنگ بزنه داداشم آجازم بیاد.
این چه حرفی سمرد؟ مرتضی کارگره، مشکلات داره. این دفعه سر خونه مشغول بود ولی بی خبر از ما نبود. اون دفعه کی بذاره پولت داره؟ این حرفا رو بذار کنار، میرم به اون میگم.
هر جور صلاح میدانی.
هوای قم سرد بود، برف زیادی توی پیاده رو و روی درختان کاج خود نمایی میکرد. شهر چراغانی شده بود و جمعیت از جلوی حرم تا انتهای خیابان چهار مردان موج میزد. عقربه های ساعت 9 شب نشون میداد. صدای شادی مردم با صدای مداحان یکی شده بود. مشهدی ابوالفضل از پنجره مسافرخونه به حرم نگاه میکرد. برادر زنش مرتضی روی تخت نشسته و سرش رو روی زانوهاش گذاشته بود. کمی که گذشت مشهدی ابوالفضل رو به برادر زنش کرد و گفت
آقا مرتضی.
بله مشهدی ابوالفضل.
امشب شب 15 شعبانه، شب ولادت امام زمانه. ما فردا برمیگردیم مشهد، پس بیا و محبت کن، منو ببر حرم.
جفیه مشهدی ابوالفضل، ما مخلص جناب علی هم هستم. اگه گفتم نریم حرم به خاطر این بود که امشب خیلی شلوغه. خیابانه رو نگاه کن، ببین چقدر شلوغه. با این حال اگه دلت بخواد میری.
نم نم بارون میبارید. با این حال حضور مردم تو خیابونا شهر رو گرم و صمیمی کرده بود. مشهدی ابوالفضل روی صندلی چرخدار نشسته بود و مرتضی اونو به سمت حرمی برد. وقتی رسیدن به سختی تونستن توی صحن شمالی و زیر سقفی مقابل ذریح جایی پیدا کنن. بدن مشهدی ابوالفضل میلرزید و اشک میریخت. اون گاهی سرشو بلند میکرد و از بین جمعیت دنبال ذریح میگشت. مرتضی کنار اون مشغول خوندن زیارتنامه شد. بخار تون تون از دهن مشهدی ابوالفضل بیرون میزد. معلوم بود تون تون نفس میکشه.
بیبی جان، من از مشهد آمدم، از کنار مزار برادر غریب حضرت رضا. نظر ناامید برگردم، یه سیبه میگه برادرتون منو به شما حواله کرده، خودت شفا ما خدا بگیر.
مشهدی ابوالفضل اونقدر حرف زد و گریه کرد که خوابش برد. مرتضی پتو رو روی سرمون کشید تا سرما نخوره و بتونه راحت بخوابه. یک ساعت گذشته و بارون شدیدتر شده بود. حیات صحن زیر چراغای رنگارنگ برق میزد. مرتضی کنار صندلی چرخدار مشهدی ابوالفضل نشسته بود. کمی که گذشت یه دفعه مشهدی ابوالفضل تکونی خورد و بیدار شد. پتو رو از روی سرش برداشت و به اطرافش نگاه کرد. بعد دست لرزانش رو روی شونه‌های خسته مرتضی گذاشت و آروم بلند شد. عرق سردی روی صورتش نقش بسته بود و چشماش برق میزد. از شدت شوق نمیتونست حرف بزنه. دستاشو بالا برد و به سختی گفت
یا زهرا، یا مهدی، یا امام غریب.
مرتضی حاج و واج به مشهدی ابوالفضل نگاه میکرد.
مرتضی، مرتضی ببینی من رو با خودم آیزد. من تنکالی رو نمیگرم.
مشتی
کمی بعد فریاد مشهدی ابوالفضل در میان هجوم زائران گم شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل های یخی، خدا نگهدار.
ساعت 2:15 است. شب بخیر میگیم باز هم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو معارف. از اینکه همچنان با بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. بعد از روایت کتاب قندیل‌های یخی که تقدیمتون کردیم و خدمتون عرض می‌کنیم که میتونید ساعت 12 امروز تکرارش رو بشنوید، این بخش از برنامه‌ها رو پی می‌گیریم و دعوت می‌کنیم که با برنامه گنج سعادت همراه باشید. آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین الهی. بعد از گنج سعادت هم نوبت میرسه برنامه صحیفه، بیان عدیه صحیفه سجادیه در کلام حجت الاسلام احمد غلامعلی. تا ساعت 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود انشاءالله. بخش سوم برنامه ها رو با برنامه های مختلف پی خواهیم گرفت. و اما گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو معارف، رادیوی صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم که هر کجا که هستید در سایسار امن ایمان زندگی پرخیر و برکت و زندگی بر مدار فضیلت های اخلاقی رو طی بکنید انشاءالله. در خدمت شما هستیم در مجموعه برنامه‌های گنج سعادت با بحث اخلاق. استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو بیان می‌کنند که انشاءالله بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو تقویت بکنیم، نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا می‌کنیم بتونیم انشاءالله اون رو رفع و برطرفش بکنیم، تا انشاءالله همه ما با همدیگه در کنار همدیگه یک زندگی رو بسازیم که هم مرضی رضای خدا باشه و هم زندگی شایسته منتظر امام زمان انشاءالله. ما توی برنامه هامون مصادیق مختلف اخلاق رو با همدیگه مرور کردیم، عناوین مختلف رو با همدیگه صحبت کردیم و استاد برای ما در خصوص تمام این مطالب نکات و احادیث و آیات متعددی رو قرائت کردند و توضیحات مختلفی رو بیان کردند. توی چند تا برنامه موضوعی که با همدیگه بحث میکردیم و از استاد پرسیدیم در خصوص شادی و شاد زیستن بود. توی یکی از این برنامه ها یک تعبیری رو استاد به کار بردن که اون تعبیر رو میخواییم استفاده بکنیم ازش و انشالله مطلع آغاز این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده ما باشه. توی یکی از برنامه ها استاد الهی گفتن که همزمان با خنده نیاز به غمم هست، یعنی این دوتا باید تراز باشه تا عقل در یک بستر صحیح رشد پیدا بکنه. یعنی به همون اندازه که شما برای شادی جا باز میکنید و برای شادی اهمیت قائل میشید، حواستون باید به غم هم باشه و گریه و خنده هر دوتا در کنار هم دیگه است. نه گریه و خنده رو باید فراموش کرد و نه در این دوتا افراط باید کرد، بلکه هر دوتای اینها رو باید با همدیگه ببینیم. حالا ما میخواییم امروز درباره همین بحث گریه، قصه با اینها میخواییم صحبت بکنیم. این غم و غمگین بودن، آیا این غمگین بودن بده، خوبه؟ ما اصلا سفارشی داریم به این که همش بخوایم گریه بکنیم، همش بخوایم ناله داشته باشیم؟ آفتهاش، آسیبهاش، ویژگیهاش و انشالله به یک موضوع اساسی هم میپردازیم و هم اینکه چجوری تلاش بکنیم غم رو از روی دل اطرافیان خودمون برداریم. اینها موضوعاتی که انشالله تو این برنامه و چند برنامه آینده استاد الهی برای ما بیان میکنن. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر از اینکه ما مجددا در خدمت شما هستیم و شما قبول زحمت کردید.
در خدمت امام زمان
باشید. سلامت باشید. تو برنامه‌ای که در خصوص شادی بود همونجوری که عرض کردم، شما فرمودید که گریه و شادی در کنار همدیگه است. این دو تا رو بعد با همدیگه ببینیم. این به معنای سفارش به گریه کردن، سفارش به غمگین بودن، یا اینکه ما غم رو باید نسبت بهش توجه داشته باشیم، حالا جدایی به اون سفارشش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال خوبیه، منتها ما چون اینجور امور چون خیلی روش کار نشده احتیاج به این استش که بحث بشه. زوایای پنهانی داره،
درست،
که اون زوایای پنهان رو اگر ما بتونیم تو بحث ها روشن بکنیم، عزیزان شنونده ما هم همراه ما میتوانند اون در حقیقت حقیقت خنده و گریه به اعتباری شادی و غم رو مدیریت کنند. ما به این کار داریم. خب ببینید شما، اولا اینکه غم و غم به خصوص غم ناراحتی اونجاییست که بی اختیاره، یعنی طرف یه دفعه قصه ای رو دلش میشینه، خب اختیاری توش نیست دیگه، ظاهرن این میاد میخواد از این غم عبور کنه بره بیرون،
از این بی اختیاریه
بره بیرون، میخواد خودشو خوشحال کنه، این فکر میکنه شادمانی احتیاج داره. الان میبینید یه قصه پنهانی، یه ناراحتی، شما بفرمایید نبود شادی،
درست،
الان یه شادی غم اومده به جاش، این داره سعی میکنه که این از خودش دور کنه، این به صورت طبیعی قهریه، ما گرفتارشیم. عوامل زیاد داره، مثلا من یه بدهی دارم به صورت شناور،
درست،
طلبکار دارم، الان هم طلبکاره نیومده ها، ولی اون باعث یه غمه،
مثل مستأجری که سر ما به فکر اجاره خود،
درسته، مثل مستأجر، مثل یه کسی که دختری داره میخواد بفرسته خونه بخت، الان تو جهیزیش تو خیلی چیزاش داره فکر میکنه،
جسارت آجا این قصص یا غمه،
همینه میخواییم باز کنیم. ببینی حالا الان یک پارچه فکر میکنی،
درست،
میگیم یه چیزی رو دل غم قصه از حزنه، هرچی شادی نیست با این کار داریم الان، یه حالت عادیه، نه شادیه نه غمه، یه حالتی هم نه اصلا شادیه، معلوم شادیه، مثل عروسی، مثل که یه پول قلمبه توی جایی آدم جایزه میبره، یا یه دفعه ارثی به یه آدم میرسه، یه گشایشی میشه، یه اتفاقی میفته. پس ببینید ما علی‌الدوام درگیریم، این رفت و برگشته همیشه با ما هست. خب حالا اجازه بدید من حزن رو یه خورده بازترش کنم. ببینید توی لغویین اینجوری گفتن، حزن و حزن یعنی زمین سخت، زمین ناهموار، سختی، خشونت که در نفس اتفاق میفته، هم و غم و اندوه شدید،
حزن،
ببینید حزن، یه امری اتفاق افتاده من خیلی ناراحتم، یا از دست دادن یه چیزی، ما یه چیزی رو از دست دادیم بر اثر اون ناراحتیم. خب حزن اصطلاحی چیه؟ حزن اصطلاحی که الان میگن آقا محزونه، یعنی کسیه که حالت معنوی داره، قلبش مشغوله و از غفلت دوره، مثل اینکه گفته شده شما قرآن رو اینجوری بخونید، این غیر از غمه، غیر از قصه است که اونجا ما تعریف کردیم.
الان یه معنای دیگه یه حزنه،
نه نه همون حزنه، ولی این به علت دیگره، مثلا میگم گریه شوق،
درست،
الان اتفاق بدی نیفتاده، الان مسافر اومده، این ناراحته داره گریه میکنه، نه گریه که علامت حزنه، ولی اینجا گریه حزن نیست. ببینید به اعتباره، ما به این کار داریم،
حزن به اعتبار،
اعتباره، یه موقع به یه اعتباری اون میشه که آدم غم میشه، قصه میشه براش، یه موقع میشه نه دوری از غفلت میشه، آگاهی میشه. مثلا مثل چی؟ ببینید شما یه رانندهی تصادف کرده، الان راننده ها میان پایین صحنه رو میبینن،
درست،
متأثر نمیشن؟
بله.
ولی این تأثیر عبرت، چون نسبتی با اینا نداره که. ناراحت هم شد، قصه هم اومد، ولی قصه آزاردهنده نیست، چون نسبتی با خودش
نداره.
الان اومد یه جور دید یه خونه خراب شد، ناراحت میشه، هم نوعشه. ولی مثل اون، مثلا یه پرستار، عاطفه داره، احساس.
بله.
یه مریض الان داره درد میکشه ولی مادرش نیست، یعنی اون دوتا چیزه. اگه مادرش بود میشد غم، قصه، الان ناراحت، پس تفکیک دیگه اینا. درسته؟
درست.
خب حالا ما میخوایم اینه بگیم که حزن به یه اعتباری بده، مذمومه، به یه اعتباری خوبه. کجا مذمومه بده؟ به خاطر دنیا، به خاطر یه امر ناچیز. من وجودم با ارزش تر از این لاستیکی که الان پنچر شده. من تو جاده ماشینم لاستیکش پنچر شده، میام قصه میخورم. خب من وجودم خیلی با ارزش تر از این لاستیکه، قصه نداره که. این دنیاست.
درسته.
مذمومه. بعدم این که یه ساعت دیگه این حل میشه. چرا الان به این تن میدم، به این قصه؟ غلطه. یه نگرانی اومده، خب میره. چرا تبدیل به قصهش میکنی؟ ما خودمون این کار میکنیم. حالا ما کی هستیم اینجا کار داریم؟ ما کی هستیم؟ ما اگر وجودمون رو وسعت داده باشیم، از بالا ببینیم، منظرمون، نگاهمون متفاوت باشه. مثلا الان یه کسی، مادر شهیدی، خبر شهادت بچه‌شو میدن. ما داریم تو مادر شهید که این خبر خوشحال کننده است براش. میگه من مادر شهید شدم، اصلا منتظر بودم، خواب بچه‌م هم دیده بودم. خودش بچه‌شو دفن میکنه، به همه میگه گریه نکنید. به یه موضوع، دو تا جوان کشته شدن، یه مادر بیتابی میکنه، چه بچه بچه، یه مادر همه رو آرام میکنه، چه بچه بچه. اینا رو که ما داریم دیگه، اینا ما الان
بله، بله، بله.
بافتنی که نیست که من الان ببافم، داره اتفاق میفته. یه نفر الان سیل اومده خونشون، سکته میکنه. یه نفر الان کرونا اومده، سکته میکنه. یه نفر مدیریت میکنه کرونا رو. یه نفر الان کرونا اومده، همه رو عذاب میده تو خونه، الکل اینجوری اینجوری، دستاتون اینجوری، بابا ما شستیم دستامونو. نه، یعنی میاد تأسف ایجاد میکنه تو خونه، خونه رو جهنم میکنه به خاطر کرونا. این کیه؟ این دنیاست. جون دوسته. دنیا به ما، دنیا فقط میدونه چیه. اونی که نه آخرتیه میگه یه بلای دیگه. اولا پناه میبریم به خدا، دعاهاش زیاد میشه، انابش زیاد میشه، توبه میکنه، قرب پیدا میکنه. همین تهدید رو میکنه فرصت. میبینم مریضی بچهش رو میکنه فرصت. این آدم نماز جعفر طیار نمیخوند، ولی الان میخونه. یه اصلا به کسی زنگ نمیزنه، زنگ زده میگه که دعا کن برای بچه‌م. یه اصلا اهل ارتباط نبود، الان مشکل پیدا شده مرتبط. این نگاه ها، تمام دستوراتی که گفته میشه، شما حزن بده از جنود جهله، مال اینه. همه اون حزنایی که خوبه که سفارش شده، مال آخرتیه. یعنی الان به کسی گفتن آقا با حزن قرآن بخون، روزه بخون، ما الان تو جلسات روزه قرار میگیریم، حزنی نیست که قصه تو دل ما ایجاد کنه، غم ایجاد کنه که بشه افسردگی. نه، ما مصیبت زده میشیم. یعنی چی؟ حالا اینم جالبه، من داخل پرانتز بگم، فایده گریه بر امام حسین یکیش، ما هم بگم غیر از اون